الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله خلقت و خالقیت ذات باری بود از شد که آیات در این باب به چهار دسته تقسیم میشن. دو دسته از این آیات خونده شد که دسته اول مفادش این بود که خداوند همه چیز را خلق کرده است با اندازه و تقدیر و صغر همه اشیاء که فعلیت اشیاء به صورت شه و شیئیت شه به صورت شه به دست او هست و او مصوره. و دسته دوم از اون کلیت یک مقدار ریزتر می‌فرمود که آسمان‌ها و زمین رو خداوند خلق کرده در 6 روز و در بعضی هاش هم اشاره به لوازم این خلقت که مسئله نور و ظلمت بود داشت. در دسته دوم کلمه بدیع استعمال شده بود که به مناسبت فرق بین خلق و ابداع رو عرض کردیم و مسئله دومی که در ذیل همین دو دسته از آیات باید بهش اشاره بشه خیلی فشرده و خلاصه و بعد بریم سراغ دسته سوم، مسئله مراتب و تدرج در خلقت هست که راجع به آسمان ها و زمین و در بعضی هاش داره و ما بینهما، یعنی آسمان ها و زمین و اون چه که بین این دو هست در 6 مرحله یا در 6 روز خلق شد که ابداع به معنی ایجادی بود که ماده و مدت نمیخواد و خلق به معنی ایجادی بود که ماده و مدت داره. پس نسبت ابداع رو به سماوات و عرض دادن چگونه قابل توجیه هست؟ به این مناسبت یک مقداری بحث شد و باید گفت که تفصیل مسئله در جای خودش، اما اجمالا اینجا باید اشاره کرد که مسئله خلقت رو یا ابداع رو گاهی از نظر مبدع و خالق می‌بینیم و گاهی به لحاظ مبدع و مخلوق نگاه می‌کنیم. اگر از نظر مبدع و خالق نگاه کنیم و ما امرنا الا واحده کلمح البصر و کل یومن و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده و معذالک کل یومن هو فی شأن، یعنی به لحاظ مبدع و خالق و ما امرنا الا کلمح البصر و ما خلقکم ولا بعثکم الا کلمح واحده، ولی از لحاظ مخلوق و مبدع السماوات والارض في ستة ایام و یا خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و یا سربسته کل یومن هو فی شأن. خب این جمعش چیه؟ که و ما خلقكم ولا بعثكم الا کنفس واحده، در این حال کل یوم هو فی شأن. بدیع السماوات، در این حال خلق السماوات والارض ما بینهما فی ستة ایام. اولا کلمه ایام رو بهش توجه بکنیم که قطعا مقصود از یوم در اینجا نمیتونه یوم به معنی زمان بین طلوع شمس و غروب شمس باشه، برای اینکه یوم به معنی این زمان بعد از تحقق شمس و ارض قابل تحقق هست. یعنی وقتی خورشیدی باشه، زمینی هم باشه، حرکت هم به همون صورتی که الان هست، حرکت به اصطلاح وضعی باشه، حرکت انتقالیش مسئله فصول رو تضمین میکنه، حرکت وضعی هم باشه، خود به خود در هر نقطه معینی از زمین اگر شما توقف بکنید، این نقطه در یک فاصله زمانی روشنه و در یک فاصله زمانی تاریکه. اون فاصله روشنش رو میگیم یوم و اون فاصله تاریکش رو میگیم لیل. خب قبل از این که خورشیدی باشه و زمینی باشه، یوم به این معنا قطعا معنا نداره. قبل از این که آسمان ها و زمینی باشه، نمیشه گفت شش روز و مقصود از روز این مسئله باشه، یعنی این قطعه از زمان فاصل، بلکه مقصود از یوم همون یومیست که میگیم الیوم یوم الامیر، الیوم یوم الحق، و یا الدهر یومان در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه هست که الدهر یومان یوم لک و یوم علیک. این یوم لک و یوم علیک بطن مقصود این نیست که اون روزی که 12 ساعت هست و اون روزی که باز علیک هست اون روزم 12 ساعت هست، نه، یعنی قسمتی از تحقق واقعیت و یا اون ظرفی که زمان در اون واقع است. حالا اینجا به ما اطلاق نداره، ما دنبال این بحث بریم که اصولا زمان یک حقیقت عینیه داره، زمان یک واقعیت داره، یا زمان یک همه انتظاری از حرکته. زمان اصولا خودش چیزی نیست، چیزیست که در اثر حرکت به اصطلاح نسبت حرکت بین دو موجود و اندازه‌گیری این حرکت زمان تصور میشه. و یا نه، اگر ما هیچ موجود متحرکی نداشته باشیم، اصلا منظومه شمسی ما به کلی از بین بره، حتی سکون مطلق حاکم بشه بر جهان ماده، در اونجا با زمان وجود داره یا نه؟ به قول بعضی آقایون، آیا بعد موهوم زمانه؟ اون بعد وهمی و تصوری یا یک واقعیت عینیه؟ این بحثی در فلسفه باید بحث بشه و به ما اعتباط نداره که زمان حقیقتش چیه، اصلا حقیقت داره یا نداره، و اگر حقیقت داره حقیقتش چیه. اما اون که مسلمه، این زمانی که الان ما به طور متعارف ازش تعبیر میکنیم، امریست که از حرکت خورشید و زمین به اصطلاح وسایر کرات منظومه شمسی به دست میاد و اندازه گیری میشه و مقیاس اما حرکت هست، که اگر شما از کره زمین خارج بشید، حسابای زمانیتون کاملا به هم میخوره. و حتی در مسائل مستحدثه، خب ملاحظه فرمودید که در مسافرت های فضایی اصلا احکام سفر همش تغییر میکنه در شهر. حرکت سفری شما اگر در خلاف جهت حرکت زمین قرار بگیره، احکام مسافرت شما تغییر میکنه. یا اصلا برید یک کره دیگری بخواد زندگی بکنید، احکام جدیدی برای شما به وجود میاد. پس میبینید که این احکام شرعیهی که زمان موضوعش هست مال زمین هست، در حالی که این حرکت رو داره در برابر خورشید. پس قطعا نمیشه گفت خلقت آسمان ها و زمین در شش روز مقصود شش روز به این معنا هست، و حتما منظور از یوم، یوم به معنای از ده یومان هست، یعنی قطعه ای از زمان از گذشت یک متحرک و حرکت، یا اگر گفتیم زمان تابع حرکت نیست و خودش یک عینیت دیگری داره، قطعه ای از اون عینیت هرچه هست. بعضی ها هم اصلا راحتش کردن و فرمودن که ما کاری نداریم به این که زمان هست یا نیست، و اگر هست واقعیتش چیست. اصلا یوم در اینجا به معنی زمان که نشد، یعنی این زمان فعلی که نیست، پس برمیگرده به شش مرحله و شش مرتبه، چنانچه در موارد دیگری که شما میگید امروز روز ماست، یعنی امروز امر دست ماست، امروز روز شماست، یعنی امروز امر و کار دست شماست، یا یک روز دنیا با شماست، یک روز دنیا علیه شماست، این مقصودتون حتی قطعه از زمان هم نمیتونه باشه، بلکه میخواد بگید که در این تحقق و عینیت و وجود فعلا این مرحله هست، این واقعیت هست که کار دست شماست، یا امر به نفع شماست و به ضرر شماست. بنابراین مسئله شش روز در این آیه حتما به معنی این روز نیست. پس چیه؟ باید گفت شش مرحله. آسمان ها و زمین رو ما خلق کردیم، بلکه آسمان ها و زمین بنا بین هما رو حکمت خلق کردیم در شش مرحله. این مراحل چی هست؟ مقصود چی هست؟ چطور این مراحل چی شده؟ اینا وقتاییست که ما نمیدونیم چی هست، و حداقل من حتی نمیتونم تصور هم بکنم که چی هست. اما که چیزهایی خوب فرمودم، کسانی که اگر گاهی مطالعه فرموده باشید، کسانی که میکوشند که آیات شریف قرآن رو با علوم روز تطبیق بکنن، که این خود خطای بزرگیست، آمدن و این شش مرحله رو به شش مرحله تکاملی ماده خام به ماده شکلدار و به ماده جندار تطبیق کردن. ولی ما خیال میکنیم که ما هرگز نباید تحت تأثیر مسائلی که علمای علم مادی میگویند قرار بگیریم و بگیم مقصود از آیه حتما این است. بله ممکن هست این باشد که شما میگید، ولی حتما این است نمیدونیم. شاید فردای علم بشر که پیشرفت بیشتری پیدا کرد و مسائل دیگری براش روشن شد، معلوم بشه که این شش مرحله اصلا غیر از این مراحل تکاملی شکل گرفتن ماده است. اونها یه حرفهایی زدن که اینجا جاش نیست. گاهی بعضی هاش واقعا باید گفت یک تطوراتی اصلا هست. جهان حیولایی به زبان فلسفه یعنی جهان بیشکل، جهان ماده خام، جهانی که هیچ کره‌ای در اون نیست ولی مساله ساختمانی کرات در اون هست، جهانی که هیچ جسم متشکلی در اون نیست ولی مساله ساختمانی جسم در اون هست، اون جهان رو که به صورت یک اقیانوس عظیم بیکران تصور بکنید که در عصر توحیدی همین وقت پیش اومده و نسبت به همون جهان و پیدایش حرکت در اون جهان استفاده های بسیار جالبی شده، اون مرحله اول میگیرن. بعد پیدایش یک حرکت رو که اون حرکت سبب تموج و اون تموج سبب برخورد و اون برخورد سبب پیدایش ذرات اولیه و در حقیقت شکل گرفتن اولین اتم، مرحله دوم میگیرن. بعد اتم ها کم کم بتونن متسانق هم بشن، همسن خیلی خودشون رو پیدا بکنن، مولکول ها پیدا بشه، مرحله سوم به همین کیفیت آمدن و همه مسائل رو از دید ماده و مادیات نگاه کردن. ولی همونطور که اشاره کردم، این یک خطر بزرگیست که ما وقتی یه مسئله رو از زبان علمای دیگر میشنویم فکر کنیم که قرآن حتما همون رو میگه. ما نمیدونیم، ممکنه همون باشه، ممکنه چیز دیگری باشه. اگر احتمالاً تصدیق میکنه ما نمی نداره، ممکنه باشه.
چه معنی داره که وقتی در قرآن میگه شیاطین، ما بگیم شیاطین یعنی مکرورها؟ چه معنی داره؟ ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ولی اگر شما گفتید شیطان حتما مقصود مکروره، و اون شیطانی هم که تو بهشت رفت آدم گمراه کرد، نمیدونید که کدوم مکروره. اون موقع که خلق کرده چقدر زمان داشته؟ پس به اندازه ای اون بوده، نه چی شد؟ فی ستت ایام، در شش روز، یعنی شش روز بوده. مثل که شما می فرمایید من این کتاب شش روزه مطالعه کردم، من از اینجا تا مشهد شش روزه رفتم، یعنی شش روز هست شما در ظرف شش روز این کار کردید. آیا خلقت سماوات و ارض در شش روز انجام گرفته است؟ یعنی شب و روز هست و خلقت آسمان و زمین در این ظرف قرار گرفته است، امکان داره؟ پس به مقدار شش روز خدا میتونست بگه به مقدار شش روز، متاسفانه نگفته است. فرمود از فیت تتعیه یوم، شما میگید یوم به معنای روز است، در حالی که میتونه گفت که به اندازه روز، خب نفرد به اندازه روز، فرمود از فیت تتعیه. به هم حال حالا ما کاری به این نفت نداریم، قطعا این رو هیچ کس نگفته و نمیشه گفت که مقصود از یوم این هست. از این بگذاریم، مسئله اصلی ما که از کلام اینجا بیش از اشاره نمیتونیم بهش پرستیم، همون بود که از دید مبدع که به مسئله نگاه بکنیم زمان نداره، مرحله هم نداره، اول و آخر هم نداره، خلق و بعث هم یکی بیشتر نیست. کلام هم داردم دو سالان دو مرحوم دست هست میگه صحیحه، بله، یعنی ستت ایام به هر حال تدرج رو میفهمونه و ما خلقتون ولا بعثتون الا کنفتن راه در دست هم رو میفهمونه. ستت ایام مفهوم خلقت رو میگه و ما خلقتون ولا بعثتون الا کنفتن راه در مفهوم بدیع و ابداع رو میگه، چه خداوند ابداع فرموده است، مبدع هم اینجا همش چیه؟ دنبال همین مسئله هستیم که مسئله این صورت هست اجمالا که اگر از ناحیه مبدع نگاه بکنیم، از ناحیه خالق و مبدع وجود نگاه بکنیم، زمان نداره، تدرج هم نداره، اول آخر هم نداره، ظرف هم نداره، مقدار هم نداره و او به ذات فیاضه و فیضش علی اطلاق و اعطاء وجود شامله و همیشه بوده و هست و خواهد بود و کلمه همیشه اصلا نمیشه استعمال کرد، ولی از نظر مبدع و مخلوق به اون پدیده که نگاه بکنی تدرج برداشته و فاصله برداشته و درجه برداشته. برای تقریب به ذهن همون مثالی که آقایون غالبا ازش استفاده میکنن، مسئله خورشید که به ذات مفیض نور هست و مراحل نوری که متدرجا تضعیف میشه تا میرسه به همین نوری که اینجا الان من شما ازش استفاده میکنیم. الان این نوری که اینجا قرار داره و من شما داریم ازش استفاده میکنیم نور خورشید بلااشکال، نور آفتابی هم که روی این سقف میتابه نور خورشیده و خیلی قوی تر از این نوره. جلوتر اگر بریم بالا باز نور خورشیده و قوی تره و هر طور خورشید نزدیک تر بشیم نور خورشیده و قوی تره. اگر من بگم که خورشید در افاضه نور و دادن این شعاع مرحله نداره، او به ذات، البته با خطاب در مثال، به ذات این فیضش رو و شعاعش رو میده، ولی اینجا اگر میخواد بیاد باید از چند مرحله بگذره، از چند تو ساقی بگذره، به خصوص از فضای متراکمی که ما داریم عبور بکنه و تضعیف بشه و قابل تحمل بشه تا بشه این آفتابی که به این سقف میتابه و بعد انعکاس پیدا کنه از این پنجره ها بیاد اینجا و بشه این نوری که اینجا ما داریم. یعنی این نور با مراتب نور خورشیده و خورشید است که اینجا رو روشن کرده و روشن میکنه، اما فی صفت مراحل یا بیشتر یا کمتر تا مراحلی که از خورشید تا اینجا رو چجور تقسیم بکنیم. ولی نسبت به خود خورشید که نگاه بکنید در افاضه خورشید مراحل معنا نداره، در تنوع متنور مراحل هست، در روشن شدن این فضا، این سر، اون هوایی که کره زمین رو احاطه کرده، فوق هوا و بریم جلوتر، ترتب و تدرج معنا داره، در تنوع اینها ترتب معنا داره و تدرج معنا داره، اما در خود نور دهی خوشی ترتب معنا داره، او به ذات نورش رو میده، بعد هر موجودی که زیر این شعاع قرار بگیره با وضعیت طبیعی خودش این نور رو میگیره و میشه متنور و روشن. توجه به این مثال، البته این بحث خیلی عمیق هست و اهل فن در جای خودش با ذکر مقدمات طولانی این بحث رو رسیدگی میکنن و ثابت میکنن که خداوندی که مبدا نداره، منتها نداره، حد نداره، بی نهایت، زمان نداره، مکان نداره، این خداوند در کمال افاضه‌ایش هم همینطوره و کل کمالات ذاتیش مبدا و منتها نداره، حد نداره، به ذات مفید فیضه و معطی الوجوده و وجود رو اعطا میکنه، اما موجوداتی که میخوان این وجود رو بگیرن خیلی هاشون هستن که همون موقع نمیتونن بگیرن، باید خیلی مراحل بگذره تا بگیرن. مثالی رو اجازه دارم فراهم شد بعد درخدمتتون هستم. مثالی رو که یک بار بگم اینجا عرض کردم، اگر یک انسانی که با من و شما 5 تا واسطه داره، نواده من و شما هست، میخواد تو این عالم به وجود بیاد، از نظر مفید فیض وجود همه شرایطش داده شده، یعنی اونی که مربوط به او داده شده، یعنی او هم جهان معنا را و هم جهان ماده را خلق کرده و وجود داده و همیشه اون فیض وجودش به جهان ماده و معنا داره میتابه، اما جهان ماده هست که به خاطر مادی بودنش چاره نداره که در این شرایط خاص قرار بگیره که زمین در این وضع خاص، قطعه از زمین در این وضع خاص، شرایط حیات در اون قطعه از زمین در این وضع خاص، من و شما هم در این قطعه زمین و در این شرایط خاص، تازه بعد که متأهل بشیم و فرزندی پیدا بکنیم و فرزند ما بزرگ بشه و او متأهل بشه و او هم فرزندی پیدا بکنه و باز بزرگ بشه و متأهل بشه و فرزندی پیدا بکنه، اینا همش استفاده از همه شرایط تکوینی است که مقتضای مادیت جهانه، اما اون که مقتضای فیض فیاض هست و اصلا لحظه اول داده است به هیچ معتبی نداره، اینو که نمیتونه بیشتر از این بگیره. یعنی این موجود است که زمانی است و مکانی است و نه تنها نبوده من و شما، کل موجود مکانی و زمانی، یعنی هر موجودی که بیرون از مکان و زمان نیست این وعده رو داره، حتی یک معدنی که هزار سال آینده در این زمین شکل معدنی میگیره و الان شکل حجری داره، یک معدنی که 500 سال دیگه میگیره و 500 سال تکاملش رو طی کرده، الان حجر خاصی شده و با استفاده از نور آفتاب و هوا و سایر شرایط به اصطلاح تکامل معدنیش داره رشد میکنه، از نظر مبدا تعالی همه چیز داده شده، از نظر اون معدن، اون گیاه، اون حیوان، اون انسان، به دلیل زمانی بودن و مکانی بودن که نمیتونه از این شرایط خارج بشه تا موجود بشه، ناچار تدرج برمیداره، ناچار زمان برمیداره. بنابراین میگیم خداوند بدیع است، یعنی در افاضه فیض و در ابداع زمان نمیخواد، اول آخر نداره، خلق و بعث همش یکیه، یعنی از اون لحظه که آدم رو خلق کرده تا اون لحظه که همه آدم ها در قیامت مبعوث میشن به حساب کتاباشون رسیدگی میشه، به بهشت جهنم میرن، جهنم دورشون میگذرونه، بهشت حالت ثبات رو پیدا میکنه، جهنم سابق حالت ثبات رو پیدا میکنه، هر کس قرار دوره تکاملی جهنمش رو طی کنه بیاد تو بهشت طی میشه، تموم میشه و بعد به ثبات مطلق میرسه. همه این مسائل از دوران تکاملی انسانها در این جهان شاید میلیاردها سال زمان داشته باشه تا بعث و قیامت و حساب و کتاب و جهنم و بهشت و اون چه باید متعلقات اونها هست ایو شنفت واحده کلام هو بسر مثل یک چشم به هم زدنه، مثل یک چشم به هم زدنه از چه جهت؟ از ناحیه او، یعنی اون مسئله هیچی نیست، او احتیاج به هیچی نداره، او کارش متوقف بر هیچ چیز نیست، ولی زمین اگر بخواهد زمین بشود باید موادی باشد، مواد اگر بخواهد مواد باشند باید قطعات جسم باشند، قطعات جسم مولکول ها داره، مولکول ها اتم ها داره، اتم ها پروتون ها نوترون ها داره، پروتون ها نوترون ها قانون جذب و دفع میخوان، قانون جذب و دفع حرکت میخواد، حرکت باید باشه تا اینا رو تکامل بده، این اجسام به هم نزدیک بشن، جمع بشن، بشن یک قطعه جسم متحرک در درون و در ذات، کم کم اون جسم متحرک ذرات دیگه به خودش جذب کنه بشه مثلا کره زمین. حالا بعد میرسیم که اصلا زمین وضع خلقت چگونه است و قرآن چی میگه، آیا همونجوری که دیگران میگن قرآن هم قبول داره یا نه، میرسیم ان شاء الله. پس زمین اگر خود زمین بشه زمان میخواد و مدت میخواد، تازه وقتی زمین زمین شد به همین سادگی نیست که فورا آبم داشته باشه و درختم داشته باشه و زندگی هم روش امکان پذیر باشه و بعدم انسان به روش زندگی کنه و منش رو پیدا بشی، نه خیر، تا زمین آبش موجب بشه که سبزی و گیاهش پیدا کنه زمان میخواد، مدتی طول میکشه، باید بارون از قطعات به اصطلاح آب زمین بیاد و قطعات خشکش و تأثیر بگذاره و زمین رو زنده بکنه، از اون حالت مردگی در بیاره تا درختی پیدا بشه، جنگلی رو وجود بیاد، شرایط حیات پیدا بشه. در شرایط حیات اون وقت ما انسان رو میفرستیم اونجا، میگیم که به نهر طوفی ها برو اونجا، اونجا زندگی رو شروع کن، حالا که اینجا قبول نکردی که به اصطلاح رعایت بکنی برو اونجا تحت شرایط زندگی بکن، زیر فشار قوانین ماده زندگی بکن، حالا که خواستی خوشگذرانی بکنی و نتونستی این همه نور و آزادی و روشنی رو ببینی برو اونجا در فشار مواد و قوانین مواد زندگی بکن، که اگر رسیدیم انشاءالله به خلق انسان از دید قرآن خواهیم دید که چه راه پرفراز و نشیبی و چه راه بسیار عالی و مفیدی که اگر نمی‌رسیدنش اینجا هیچ وقت نمی‌تونست به دیدار خدا بره و اون دیداری که اونجا داشت غیر از دیدار خدا بود. به هر حال زمین بخواد زمین بشه مدت میخواد، شرایط حیات رو زمین مدت میخواد، پیدایش گیاهش، حیوانش، انسانش، تا من و شما، تا اون انسانی که میخواد هزار سال بعد به وجود بیاد. اینا از ناحیه زمین و گیاه و حیوان و انسان هست، نه از ناحیه فیاض مطلق که او وجودش اول اطلاق جریان داره و اصلا زمان نداره، اول آخر نداره. بنابراین بدیع یعنی ابداع کرده و ایجاد کرده و کلمه کن کافیه و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اذا اراد که نوی من و شما به دنیا بیاد همه چه اراده بکنه دنیا میاد، نخلی جور نیست، اقلا ساعت زمان میخواد. پس این اذا اراده چی میگه؟ اگر خدا اراده کنه یه انسانی الان به وجود بیاد این ممکنه، ولی اون انسان خلق و سال نوی من و شما نیست، نوه من و شما و نواده من و شما باید این نسل رو طی بکنه، این راه اسلاب و ارهام رو طی بکنه تا بشه نوه من و شما، انسان خلق و سال ممکنه که ممکن تحت قدرت الهی هست، ولی اون موجودی که طبع وجودیش زمانیه و مکانیه خارج از زمان مکان نمیتونه باشه. بنابراین از ناحیه مبدأ جفت القلم به ماه و کائن، جفت القلم به ماه و کائن هم دیگه یکی یکی نباید بشینن کلماتو بنویسن، اصلا به ماه و کائن جفت، یعنی همه موجود ما الان ازم تمام میشه، همه موجودات مثل یک چشم به هم زدن تحقق بده که زمان نداره، تدریج نداره، کلم البسر و خلق و بعد کنفت واحده. اما وقتی سراغ مبدع میایم و سراغ مخلوق میایم. سماوات و ارض 6 مرحله گذرونده، هر مرحلهش شاید میلیون ها سال طول کشیده، ما چه میدونیم چقدر طول کشیده و اصلا این مراحل چی هست ما نمیدونیم. سماواتی که شما میگید اصلا کجاها هست؟ خود سماوات چیه؟ چون ما خلاص این سماوات یعنی کرات، نه خلاص سماوات کرات نیست. همه این کراتی که شما نگاه میکنید، یک روز اینجا اشاره شد، حتی دورترین کراتی که الان در چشم علم ثابت شده از وجودش، همه اینها مربوط به آسمان نزدیک هستند و یکی از آسمان ها هستند. زیرا آیه شریفه میفرمود که زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، پس تا اونجا که کواکب و سماع دنیا یکی از اون هست و دورترین نقطه‌ای که ستاره وجود داره توی سماع اوله و توی سماع دنیا و سماع نزدیکه. بنابراین هفت آسمان چیه؟ هفت کره است؟ نخیر، حتما اشتباه اونه که گفتن هفت کره است. البته بعضیا همونه که هر کدوم همیشه میخوان تطبیق بدن و بیارن قرآن عظیم رو و مفاهیم بالا و والاش رو بیارن توی علوم ضعیف و محدود انسانها، مقصود مثلا صراط هست، کهکشان ها هست، درک عظمت کهکشان ها ثابت شد و اصلا بحث بود که آیا جهان بسته است، جهان بازه، آیا دنیای ماده حد مادی داره حد مادی نداره. بعد گفتن اصلا ماده غیر محدود نمیتونه باشه، ماده مساویست با محدود بودن، دنیای ماده حد نداره. غلطه، درست ما حدشو نمیدونیم ولی بالاخره حد داره. پس آسمانها چون مادی هستن حد دارن، ما نمیدونیم حد چقدره، ولی ما میگیم تا اونجا که ستاره هست و آسمان دنیاست این یک سماه، شش آسمان دیگه هم هست، شش آسمان دیگه کجاست ما نمیدونیم. و همه این هفت آسمان یا سماوات با زمین و مبینات و قایه دیگه همش در شش مرحله آفریده شده است. دلیل بلاخره تدرج داره این شش مرحله، شش تا دوره تکاملی مادی است، نمیدونی شش تا مرحله از تنور به نور فیض و از تحقق قابلیت کسب ما نمیدونیم، ولی میدونیم که تدریج داشته و تدرج داشته و شش تا صفر میکنه. اول و دوم و سوم باید صدر بکنه، باید گفت که یوم اول خلق شده است قسمتی از آسمان ها یا همش ما نمیدونیم. همه در شش مرحله یعنی چه؟ اگر ما گفتیم که این ساختمان رو در ظرف یک ماه ساخته ایم، یعنی یک ماه تمام این ساختمان ساخته شده است، اما هر روز چقدرش؟ نمیشه گفت هر روز چقدرش. این آیات میگه در شش یوم آسمان ها و زمین آفریده شده است، در هر یوم چقدرش؟ شما بتونید بگید که در روز اول یکی از آسمان ها ساخته شد، در روز دومی که دیگه ساخته شد، خب شش روز دارید شش تا آسمان، آسمان هفتمی که ساخته شد و تازه زمین همه هست، یعنی هشت تا هست، ما بین ما همه هست، یعنی یک چیزایی هم هست که در مرحله بعد از زمین و آسمان باید موجود بشن. پس در هر یوم چی آفریده شده است ما نمیدونیم، ولی میدونیم که شش یوم هست، یعنی شش مرحله هست و در مرحله اول چیزهای خلق شده است که یوم اول صفر کرده و یوم دوم نبوده و در مرحله دوم یوم دوم هست. در هر یوم چقدر اینها شما نمیدونیم. پس تدرج دفعی است از دید متنور و کسی که فیض رو قبول کرده و اونی که موجود شده، به چه دلیل؟ به دلیل که خودش مادی است، به دلیل که خودش زمانی است و خودش مکانی است و یا حتی خودش زمان رو به دنبال خودش آورده و زمان رو واسه او متحقق شده. چون این بحث رو بقیهش رو احاله می کنیم به محل خودش، عرض می کنیم به طور خلاصه که از نظر خالق و مبدأ اول آخر نداره، زمان و مکان نداره، مرحله نداره، یک لحظه همه رو آفریده است. از نظر مخلوق و مبدأ زمان داره، مکان داره، تدریج داره، مرحله داره و شرایط باید محقق بشه تا باره و خالق و مصور معطی صورت باشد. اتفاقا با همین جمله این قسمت بحثم را ختم کنم، فکر میکنم که مناسب تر باشه که این آیه شریفه که میفرماید هو الله الخالق البارئ المصور و الله الاسماء الحسنی به دنبالش میفرماید، این دقیقه رو به همین معناست که مصور یعنی صورت بخش، صورت یعنی فعلیت شی، شیعیتشه، به صورتشه و فعلیتشه، به همون تحققشه. در لسان منطق اگر حساب کنید جنس فصلشه و در لسان ظاهر اگر حساب کنید شکل هندسیشه. و به هر حال ما میگیم شکل هندسی عرضه، ولی شکل منطقی ذاتشه، از جنسش و از فصلش، و تا فصل نیاد جنس قابل تحقق نیست. که این بحث رو در منطق خوندید. یک موجودی که حد داره و ذات داره و جنس و فصل داره و تشخص داره و قهرم شکل هندسی هم داره، یعنی شکل ذاتی که از عرضه داره، این موجود اگر بخواد فعلیت پیدا کنه صورت داره، یعنی فصل داره که فصل اخیر صورت او هست. میگه خداوند صور اشیاء رو به اشیاء داده، یعنی اشیاء میرسن به مراحلی که اون اجناس قبول یک فصل رو که میکنند یک شیء متحقق میشه، بعد اون میشه جسم، یا میشه جسم نامی، نه جسم کلی ذهنی یا جسم نامی کلی ذهنی، جسم خارجی که مصداق هست و نمود خارجی که فصل عینیش هست، یا میشه جسم نامی حساس و حساس عینی، جسم نامی حساس متحرک بالاراده، جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق به نطق عینی خارجی، همه اینا صور هستن، یعنی فعلیت اشیاء رو متحقق میکنن. میگه خدا فارع هست و این صور رو عنایت میکنه. به این ترتیب جواب کلمه خلقت و کلمه ابداع و مسئله تدرج با مسئله دقیق این هست که از دید مبدع و نبده او اول و آخر یکیست، و ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده و ما امرنا الا واحده کلمه بسر، و از دید مبدع و مخلوق تدرج داره و فی سته ایام. حالا اگر حل نشد دیگه به جای خودش.